هم توی میادین بازارها به فروش میرسه که حالا اگه خواستن جایگزین دیگه هم در حوزه پروتئینی داشته باشن میتونن از این محصولات استفاده کنن. من الان گوشت
قرمز خدمتتون عرض می‌کنم. بله بله، گوشت شترمرغ هم به هر حال هم به لحاظ پروتئینی هم به لحاظ منبع آهن بسیار گوشت خوبی هست و خیلی ها خب دوست دارن بسته به ذائقه‌شون البته استفاده میکنن و خدا رو شکر فراوانی هم داره. خیلی ممنونم. خب قیمت گوشت قرمز بفرمایید.
الان خدمتتون عرض میکنم. من
بله.
دارم
نرخ
هاشو باز میکنم.
بله کاملا متوجه هم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. ماهی هم حالا که دارم پیدا میکنم اون یکی رو، ماهی هم در حقیقت تنوعش چون الان فصل فصل در حقیقت سید ماهی هستش، به مراتب هم توی میادین بازارهای میوه‌طلبدار وجود داره و ما تقریبا بالای 120 مدل ماهی که حالا قابل عرضه هستش توی بازارها ما توی میادین و بازار هم داریم که این پیشنهاد دیگه ای هستش در مورد گوشت سفید. در مورد گوشت قرمز هم راسته دوست داله بدون استخوان بسته بندی در محل روی 790 هزار تومان هستش. حالا ران گوشتاله بسته بندی در محل 765 هزار تومان کیلو، سردست پاک کرده گوشتاله 735 تومان هستش، چرخ کرده گوساله گوسفندی و سبزی شرکتی 526 هزار تومان هستش کیلویی. و در مورد گوشت گوسفندی هم راسته با استخوان گوسفندی کیلویی 715 هزار تومان.
بسیار بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازتون خانم قانه، خیلی لطف کردید، متشکرم. ایشالله که حالا مردم هم برای خرید بیان به بازارها که میدونم میان و خب خیلی مشتری ها توی بازار بیشتر خرید میکنن تو فروشگاه ها و مغازهای سطح شهر و ایشالله که راضی هم باشن. دست شما در نکنه خانم قانه، متشکرم و خداحافظتون. خدا نگهدار. جناب آقای رسول صادقی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. مصاحبه میکنم به خاطر اینکه شنیدیش ارتباطمون بس نشد.
بله بله اشکال نداره، متشکرم. من این بار اول صداتون زدم که ببینم اگر تشریف دارین من سوال رو مطرح بکنم و موضوعی که قرار است امروز با این موضوع در خدمت شما باشیم، بازار بدهی، تعریف این بازار و تاثیرش در معاملات و احتمالاً پشتوانه در واقع اقتصادی که داره بازار بدهی. لطفاً برای ما و شنوندگانمون به زبان ساده توضیح بدین که بازار بدهی چیه و چه تأثیری داره. بفرمایید.
حالا من سعی می‌کنم خیلی ساده‌تر از اون چیزی که مد نظر شما و شنوندگان توضیح بدم که برای مردم جا بیفته.
متشکرم.
شرایط بازار بدهی حالا بیان خیلی ساده تعریفش بکنیم اینه که یه سری صندوق و یه سری اوراق میان تعریف میشن که اینا حالا در مورد حالا شفاف‌تر بشون بگیم میگیم بازدهیه که ریسک نداشته باشه. حالا تو بازار سرمایه ما اگر بخوام تو بازار سرمایه خودمون تعریف کنیم صندوق‌های درآمد ثابت یا فیکس اینکام، تو بانک هم که بحث سپرده‌های بانکی میشه. حالا فعلا توی بحث بازار سرمایه نرخی که صندوق‌ها تا الان داشتن و به نظر میسه داشته باشن حدود 36% سالیانه نرخ مؤثرشون است. حالا سپرده‌های بانکی با توجه به اینکه حالا بانک‌های دولتی باشن خصوصی باشن چه طرح‌هایی برای سپرده‌های کوتاه مدت بلند مدتش باشه متفاوته. یه سری صندوق دیگه اومده توی بازار چند ساله تعریف شده که حالا اخیراً با توجه به بازدهی خوبی که طلا توی بازار داشته تحت عنوان صندوق‌های طلا و مردم خیلی مشتاق بودن و از طریق حالا اکانت‌های بورسیشون صندوق‌های طلا رو دارن می‌خرن که ارزش معاملات خیلی بالایی هم داشته. اخیراً حتی یه جاهایی هم از ارزش معاملات بازار سرمایه بیشتر شده، ورود پولای سنگین داریم واردشون شده. این چند روز صندوق‌های طلا بوده، حالا هم مثبت بوده هم منفی، ولی بازدهی که حالا توی این چند روز داشتن 1% بوده، ولی از اتمام جنگ 12 روزه تا الان شاید بگم نزدیک 60-70% صندوق‌های طلا بازدهی داشتن. ولی من توصیه‌ام مردم عزیزمون اینه که بدون دانش، بدون اینکه حالا تجربه‌ای داشته باشن تو این زمینه، بیگدار به آب نزنن. یه موقع پول سنگین فعلا وارد این بازارا بدون اینکه دانش کافی داشته باشن نکنه. به هر حال بازارا بازار هیجانی طلا رابطه مستقیمی داره با نرخ دلار تو کشورمون و عمق جهانی، اما به هر حال بازدهی خیلی خوبی داشته از ابتدای سال تا الان. منتها رقیب این بازار طلا و رقیب حالا صندوق‌های فیکس اینکام خود بازار سرمایه است که از ابتدای هفته جاری که در خدمتتون هستیم جنس معاملاتش متفاوت شده، حجمای خوبی داره میخوره. دیروز ارزش معاملات دو ماه رکورد شکسته شده، امروز معاملاتش معاملات خوبیه. به هر حال امیدوارم که بانک مرکزی اگر بتونه این نرخ بهره رو یه جوری کنترل بکنه، تو الان این نرخ بازدهی بدون ریسک رابطه مستقیم داره با نرخ بهره و نرخ اوراق اسلامی، بعد اگر این نرخ بهره رو بانک مرکزی بتونه یه ذره پایین تر بیاره کمک میکنه که صنایع ما از رکود خارج بشن، بعد تناسب اون خب نرخ بازدهی بدون ریسک هم میاد پایین، ولی خب کمک میکنه به رونق تولید. حالا نمیدونم
دست شما درد نکنه. خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای صادقی، لطف کردی. روزتون بخیر باشه آقای صادقی. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا
خیلی متشکرم. شما شنونده و همراه بازار تهران هستید. در این لحظه دعوت میکنم گزارشی بشنوید با موضوع قیمت نان در شهر تهران.
چند وقتی با اینکه نرخ مسبب نان افزایش پیدا کرده، اما مردم باز هم نان رو به قیمت دلخواه نانوا میخرند، نه به قیمت مسبب.
انا خریدم 10 تومان، بعد ما 12 تومان، بعد ما 15 تومان.
هر نونوایی قیمت خاص خودشو داره. ما نون یه جا می‌خریم 7350، یه جا می‌خریم 15000 تومان، یه جا می‌خریم 20000 تومان.
دستگاه‌های نظارتی هم واحدهای متخلف رو جریمه و یا حتی پلمب می‌کنند.
یه دونه نون رو دو بار می‌کشن، نون 5350 تومانی رو 10700 تومان می‌کشن. ساده رو 2700 می‌کشن. کنجد دو تا داده 25 و 400.
کنجدی هم که داریم میگیم کنجد اینه ها، یعنی کنجدو میشه شمرد.
این واحد سنفی رو الان همکاران ما براش تشکیل پرونده دادن. بنابراین تصمیم قاضی پرونده مبنی بر محکومیت و پلمب به این واحد سنفی است.
با توجه به این میزان جریمه ها و اعمال قانون پی در پی، باز هم نانواها تخلفاتشون رو ادامه میدن، چرا که معتقدن نان با قیمت های فعلی برایشان صرف نداره.
اجاره مغازه ها بالاست، کارگر 2 میلیون کمتر کار نمی‌کنه. ما
ما روز 17 ساعت اینجا 15 ساعت داریم کار می‌کنیم، هیچ چی برامون نمی‌مونه.
با این 4 کیسه آردی که در روز به ما میدن، ارزم مزد کارگرش هم در نمیاد. هزینه آبش بماند، برقش بماند، گازش بماند، مالیاتش بماند.
خب این میتونه دلیلی باشه برگردون فروش؟
قطعاً نه. چرا؟ چون ما از تو تخصیص سهمیه آردم یه سری ملاکایی داره. مثلا وقتی من میام یه دستگاه پوز غیر از دستگاه نانینو میذارم، فروشم و با نانینو به واقعیت نیست، کارشناس اداره غله میاد بررسی میکنه، میگه خب با توجه به تعداد پختی که داری این سهمیته، بیشتر از این تعداد کیسم نیاز نداری.
اگر در مراجع زیرفت افزایش قیمت صورت گرفت، ما هم میپذیریم. در غیر این صورت الان مبنای ما برای برخورد همین قیمت هاییست که به تصویب مراجع قانونی رسیده.
ما از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 50,000 فقره پرونده صرفا در خصوص بحث نون تشکیل شده و سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی کرده.
برخی از مردم هم راه حل مشکل رو تک نرخی شدن قیمت نان و دادن یارانه به خود مردم عنوان کردن.
جوری دیگه تخلف نمیشه. لخا یه نرخ داره، مردم میدونم از چه قیمتی باید بخرن، اینجوری بهتره.
همه جا یه فرم باشه خیلی بهتره.
من بدونم چقدر پرداخت میکنم، نه اینکه اسمس رو من ببرم تو فروشگاه باید متوجه بشم.
از نظر من که یکسان سازی بکنه خیلی بهتره.
بله، خیلی متشکرم از همکاران عزیزم که این گزارش رو تهیه کرده بودن و تقدیم شد به شما. الان پشت خط ارتباطی برنامه ما جناب آقای دکتر عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس حضور دارند. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر. خیلی دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم ازتون. خب کاملا واضح بود آنچه که در گزارش در واقع مطرح شد، این که انواع نرخ ها رو در نانوایی ها متاسفانه ما شاهد هستیم و نمیدونم واقعا حالا چاره ای آیا میشه واقعا اندیشید برای این کار، چه تصمیمی بالاخره گرفته شده؟ بفرمایید.
بله، من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم یه دو تا نکته رو عرض کنم.
بله بفرمایید.
و اون این که ما در کمیسیون کشاورزی یکی از اهدافی که دنبالش هستیم و این رو به جد باید پیگیری کنیم و پیگیری هم کردیم، این که حمایت از تولید داخل رو در کشور حتما باید داشته باشیم. در کالای اساسی مثل گندم که بعد تبدیل به آرد و نان مردم میشه، حتما باید بتونیم خودکفایی کامل رو داشته باشیم و برای این سعی کردیم هر تلاشی میتونیم در مجلس انجام بدیم. کاری که سال گذشته انجام دادیم این که حمایت ها رو به این سمت بردیم که قیمت گندم رو برای تولید کننده ما که به اصطلاح کشاورزمون هست قیمت رو واقعی داشته باشیم. در دو سه سال گذشته دولت شهید رئیسی قیمت گندم یک قیمت واقعی شد و سال گذشته که پشت سر گذاشتیم قیمت 20500 تومان قیمت گندم خریداری شده از کشاورزان بود. ولی آردی که تحویل نانوایی ها میشه با قیمت کیلویی مثلا 650 تومان هست، یعنی گندمی که خریداری میشه آرد میشه و تقریبا کیلوی 23 هزار تومان قیمت تمام شدهش هست، به نونوایی ها داده میشه کیلوی 650 تومان برای دولتی هاشون. بنابراین یک تفاوت قیمتی بسیار بسیار فاحش، یعنی شاید بیش از 30 برابر تفاوت قیمتی وجود داره و این 30 برابر تفاوت قیمت مطمئنن یک مزیتی رو برای انحراف به وجود میاره که بتونه از این بالاخره انحرافاتی تو مسیر تبدیل این آرد به نان و تحویلش به مردم بشه که سامانه نانینو سعیش بر این بود که یه قسمت از این انحرافات رو کم کنه که تا حدودی موفق بود. تو گزارشات شما هم یه اشاره به سامانه نانینو شد که ما در مجلس جلساتی رو داشتیم که این سامانه نقاط مثبتی داره، حتما باید نقاط مثبتش حفظ بشه و نقاط منفی که داره حتما باید این نقاط منفیش حذف بشه. یکی دو تا گزارش شما که در این زمینه پخش شد به این موضوع همون نقاط ضعفشه که اینها رو بهشون منتقل کردیم که اینها رو بتونن کاهش بدن. ما در بودجه سال گذشته 250 هزار میلیارد تومان برای همین عددی که عرض کردم خرید گندم از کشاورزان و تحویل به مردم رو در بودجه دیدیم که هم کمکی به تولید کننده باشه هم کمکی به مصرف کننده ما. ولی این تفاوت قیمت بسیار زیاد که عرض کردم 30 برابر آردی که تحویل میشه و نونی که مردم تحویل میگیرن باعث شده که ما یک سری انحرافاتی رو در این مسیر داشته باشیم که حتما تو این قسمت نیاز هست که دستگاه ما اگر قراره که این یارانه رو به مردم بدیم این تفاوت قیمتیه حتما یه در رو تشویق میکنه به این که انحرافاتی رو اونجا داشته باشن. بنابراین دستگاه های مختلفی که ما داریم از وزارت جهاد، از سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، تعزیرات، اینا همه باید تمام قد پای کار باشن تا این اتفاقات نیفته. این گزارشاتی که شما ارائه کردید ما هم همین گزارشات رو در بین مردم که حضور پیدا میکنیم داریم. به همین دلیل جلسات متعددی حتی هفته گذشته با دستگاه های مختلف از سازمان های نظارتیمون، از تعزیرات، از به اصطلاح حمایت، جهاد کشاورزی، وزارت سلم، که بالاخره این آقایون باید به تکالیفشون عمل کنن. متاسفانه بعضی جا کوتاهی میشه. الان تقریبا توی این یکی دو ماه تعزیرات به خوبی اومده پای کار و داره اون نظارت رو انجام میده، ولی بالاخره بپذیریم که این تفاوت قیمت انحرافات رو به وجود میاره و اگر دستگاه ها درست کارشون رو انجام ندن این تفاوت قیمت هایی که مردم اشاره کردن نانوایی ها حتی غیر از تفاوت قیمت بله. تفاوت کمیت و کیفیت هم ما داریم، یعنی حتی بله. چونه های نونوایی ها رو کمتر میگیرن، اونی که قیمت رو بالا نمیبره ممکنه وزن رو کمتر کنه، بنابراین اینا حتما باید رعایت بشه. اینها رو ما در حوزه نظارتی خودمون وارد شدیم و اقداماتی که الان داره انجام میشه به دلیل پیگیری هایی بوده که ما در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم. ولی یک موضوعی هم تو گزارش شما بود در انتهای مطلب که خب یارانه رو بدن به انتهای زنجیره. ما هم در برنامه هفتمی رو مصوب کردیم، ولی باید بپذیریم که یک تبعات اجتماعی اینجا ممکنه وجود داشته باشه و این رو باید حتما زمینه سازیش فراهم بشه و این نشه که خدای نکرده ما یه موقع دست ببریم قیمت نان رو و تمام به اصطلاح مایحتاج ضروری مردم به تبع نان قیمتش تغییر کنه. ما نگران این قسمت هستیم که یه موقع به مردم فشاری وارد بشه و الا با اون مبلغی که داده میشه تقریبا میشه اشاره کرد که به هر فردی ماهانه حدود 200 تا 250 هزار تومان یارانه نان میشه داد و قیمت نان رو آزاد کرد، ولی تبعات اجتماعیش رو باید مراقب باشیم. برای همین یه ملاحظاتی وجود داره، باید حتما این ملاحظات رعایت.
بله 100%. و البته در مجازاتی هم که برای افرادی که حالا دچار خبط و خطا میشن در نظر گرفته بشه، حالا بستن اون واحد صنفی به نظر من خیلی راه چاره نیست، یا ابطال مجوز و پروانه‌ای که وجود داره که دیگه اون شخص نتونه با نام خودش پروانه بگیره، مجوز بگیره، و واقعا یه لیست سیاهی برای حتی اون کارگرانی که در اون اونجا دارن کار میکنن، میدونین که دیگه اینا نتونن واقعا تو حوزه نانوایی کار بکنن، چون مردم اگر یه واحد صنفی تعطیل بشه خب باز مردم به مشکل میافتن دیگه. بعد تو مجازات هم به نظر من یه در واقع نگاهی تصمیمای جدیدتری گرفته بشه که به هر حال جلوی این خبط و خطا گرفته بشه. ضمن این که ما همینجا از همین فرصت استفاده میکنیم واقعا از نانوایان عزیزمون، از اونایی که صادقانه دارن کار میکنن، صادقانه دارن به مردم خدمت میکنن، تو گرما و سرما کنار تنورهای داغ واقعا زحمت زیادی میکشن توی نانوایی ها، تشکر میکنیم. و همینطور از کشاورزای عزیزمون که میکارن و گندم خوب تقدیم میکنن و وارد چرخه تولید نان میکنن، از همگی تشکر میکنیم، اونهایی که واقعا با وجدان کاری دارن خدمت میکنن توی این زنجیره. و خواهش میکنیم حالا اگر کسانی هم هستن که سوء استفاده هایی انجام میدن، بالاخره اصلاح بکنن شیوه و روش خودشون رو که انقدر همه به زحمت نیفتن. 50,000 فقره پرونده رسیدگی و شکایت، بار خیلی زیادی هم به قوه قضاییه واقعا وارد میکنه. ممنونم ازتون، خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی، لطف کردید. روزتون بخیر باشه، خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. یکی از سوالات خیلی خیلی زیادی که حالا شما عزیزان هم در پیامکاتون برای ما داشتید این که معترضان به حذف یارانه بعد به کجا مراجعه بکنن. البته خبر رو من خدمتون بگم که خبر دهکبندی خانوارها حذف یا دریافت یارانه مهمترین دغدغه خانوارهاست این روزها، چون که 3 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد جامعه و بسیاری از خانوارها که حذف شدن از دریافت یارانه اعتراض داشتن که حالا در این راستا سامانه‌ای هم با عنوان حمایت راه اندازی شد. به هر حال آقای حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان توضیحاتی که پیرامون این مطلب دادن گفتن که باید از سیستم حمایت فراگیر ما به سمت سیستم تامین اجتماعی و خدمات دهی فراگیر بریم. این رو در پاسخ به عزیزانی که اعتراض داشتن گفتن و گفتن که به هر حال سیستم حمایتی باید زماندار باشه، یارانه هم باید مشروط به خانواده ها پرداخت بشه. مثلا خانواده هایی که ممانعت کردن از ثبت نام فرزندانشون در مدارس، اگر این کار رو انجام بدن بهشون یارانه تعلق بگیره، یا اگر کسی اعتیاد داره، اگر اعتیادش رو ترک بکنه، این یه مشوقیه برای اینکه یارانه بهش پرداخت بشه. و البته مجلس حالا با مصوبه مجلس همونطور که گفتم 3 تا دهک حذف شدن که حدود 18 میلیون نفر هستن که از گرفتن یارانه فعلا حذف شدن. اما اگر خواستین که اعتراضی هم داشته باشین، بعد بریم به در واقع سامانه جدید دهک بندی یارانه ها به اسم سامانه جامعه رفاه ایرانیان. این سامانه رو در نشانی حمایت نقطه mcls.gov.ir میتونید شما در واقع جستجو بفرمایید و همونجا اعتراض خودتون رو هم ثبت بکنید، اونهایی که میخوان اعتراض بکنن به اینکه چرا حذف شدن از دریافت یارانه. خیلی ممنونم که همراهی کردید ما رو و برنامه بازار تهران رو امروز هم شنیدید. ان شاءالله که هر جا هستید موفق باشید. تا هفته های بعد، خداحافظ.
شما به خیر، خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه بازار تهران و به اطلاع شما همراهان عزیز رادیو تهران میرسونم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:54 است.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
جان تشنه من را سیراب می کنیم با کلام وحی. سوره مبارکه زها آیات 1 تا 11. قاری استاد عبدالعزیز علی فرج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به وقت تهران از شبکه رادیویی تهران، مؤذن مرحوم استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله اکبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک.